هاشم امام جمعه محبوب تبریز و شهید سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور در منطقه حفاظت شده دیزمار محدوده عمومی میان ورزقان و جلفا در استان آذربایجان شرقی دچار حادثه شد و همه سرنشینان اون شهید شدند. میخواییم با پدر کمک خلبان حادثه بالگرد رئیس جمهور صحبت بکنیم، پدر محسن دریانوش. محسن دریانوشی که زاده 22 مهر 59 در نجف آباد اصفهان بود و کمک خلبان پرواز رئیس جمهور بود. آقای دریانوش خدمتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و عصرتون بخیر. آقای دریانوش، جناب آقای دریانوش، پدر محترم شهید محسن دریانوش. خب تا این ارتباط برقرار میشه من یک بیوگرافی کوتاه بگم از شهید دریانوش که در سال 78 وارد خدمت نیروی هوایی ارتش شدند و دو فرزند پسر داشتند. امیر خلبان محسن دریانوش در کارنامه خدمتی خودشون دارای 1450 ساعت پرواز بودند و خانوادهشون مذهبی و ریشه دار بودند، اهل شهری، از توابع شهرستان بن هستند و برای زندگی به شهر نجف آباد اصفهان نقل مکان کردند و پس از اتمام تحصیلات محسن دریانوش در سال 78 وارد خدمت نیروی هوایی ارتش شد و پس از مدتی هم در شیراز به تهران رفت و بعد هم کمک خلبان بالگرد رئیس جمهور بود با افتخار، که خب با افتخار هم به درجه رفیع شهادت نائل شد. ارتباط ما هنوز برقرار نشده با پدر آقای دریانوش. یه صحبت کلی بکنیم راجع به شهدای این بالگرد. تحت تأثیر قرار گرفتین آقای دکتر؟
اصلا برای من به طور کلی دوستان خلبانمون یه طور دیگه هم دیگه برقرار شد.
بله ارتباط برقرار شد، باهاشون صحبت بکنیم. جناب آقای دریانوش خدمتون تسلیت عرض میکنیم، عصرتون بخیر، بفرمایید.
خیلی ممنون، لطف دارید.
آقای دریانوش ما خیلی متاسفیم اما یک افتخار بزرگ هست شهادت که نصیب هر انسانی نمیشه و البته شما هم پدر یک شهید بزرگوار هستید.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مختار دریانوش، پدر سرافراز محسن دریانوش عزیز.
خیلی ممنون، لطف دارین، تشکر، قربونت برم.
ارادتمند شما، من قربون شما برم، من دور سرت بگردم الهی.
آقای دریانوش امروز
بغضتون بشم من.
40مین روز در گذشته شهدای بالگرد هست و محسن دریانوش هم امروز 40مین روز نبودش در کنار شماست.
صدای بلند و اینا را میشنوین که الان از
بله
الان با هم سر خاکیم دیگه الان اینجا.
موقعیت مناسبی نیست میدونم، فقط خواستیم بهتون بگیم که هم با شما همراهیم، هم با شما شریکیم، هم به شما بدهکاریم، هم تا ایران ایرانه و هم تا جان ما در تن ما هست، ما خودمون رو خاک پای شما میدونیم، دست و پای شما رو میبوسیم بابت گلی که پرورش دادید و چندان آسمانی پرورش دادید رو که با آسمان پیوسته. امیر محسن دریانوش، امیر خلبان محسن دریانوش، برای منی که همسن و سال او هستم و مثل او دو پسر دارم و فکر میکنم که تا آخر عمرم به او بدهکار خواهم بود، برای من الگویی خواهد شد و در تارک سرمشق های من نقش خواهد بست. آیه مختار دریانوش عزیزم، نمیخوام در شرایط حاضری که الان شرایطتون شرایط برگزاری مراسم هست چندان مصدع و مزاحم باشم، فقط خواستم به شما بگم که یک ایران جان به احترام امیر خلبان محسن دریانوش خبردار ایستاده، به احترام اشکهای شما تا کمر خم شده و تعظیم میکنه بلندای تربیت شما و مادر این شهید عزیز و در کنار شما هستیم و دعاگوی شما و تا ابد بدهکار شما.
خیلی ممنون، لطف دارین عزیزم، تشکر، خیلی خیلی ممنون.
جناب آقای دریانوش من میخوام از شما به عنوان یک پدر شهید خواهش کنم که دعا کنید برای ما و البته ما همونطور که آقای دکتر مهتدی گفتن به شما بدهکاریم، فردا بدهیمون رو سعی میکنیم بخشیش رو ادا کنیم با شرکت در انتخابات، با ادامه دادن راه شهدا.
سالم باشید عزیزم و سلامت باشید، سلام ما رو ابلاغ بکنید به خانواده محترم و بدونید که در غم شما شریک هستیم
و برای شما خیلی ممنون.
قربون شما، امیدوارم که خداوند به صبر و آرامش رو به دل شما جاری بکنه، همچنین خانواده محترمتون.
لطف دارین عزیزم، انشالله که.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
آقای دریانوش، خاطره دارید از شهید محسن دریانوش برای ما بگید؟ میدونیم به قول آقای دکتر مهتدی که الان جای مناسبی نیست، اما اگر خاطره دارید دیگه ما ممکنه با شما گفتگو نکنیم فعلا، برای ما بگید.
شرمندم، الان موقع خاطره گفتن نیست حقیقته، چون منم مهمان از تهران دارم، الان دارن راه میفتن منتظرن که بیان خدافظی بکنن.
باشه، متشکریم از شما.
شرمندم، حالا
انشالله سالم باشید. آقای دریانوش سالم باشید،
خدا حافظتون باشه، متشکرم، خدا نگهدار.
بفرمایید، خدا سالم باشید، خدا نگهدار،
خدا حافظ، خدا حافظ.
کم شد از باغ گلستان لاله ای دیگر ز یاران، محو شد از دیده ما باز در میان مه و باران. یاد آن خادم ملت چون رئیسی مرد خدمت، در دل ما خوب نشست و سهم او شدیم شهادت. کجایی سید ما، کجایی خادم رضا، کجایی سید ما، کجایی خادم رضا. این سفر رو بستیم، آخرین سفر رو این بار روی دست بدرقه گشتیم. یاد اون دست اراده که شدین ما کرم ملت، ای رفیق هاش قاسم، سفرت بود سلامت، ای رفیق هاش قاسم، سفرت بود سلامت. کجایی سید ما، کجایی خادم رضا، کجایی سید ما، کجایی خادم رضا، کجایی سید ما، کجایی خادم رضا، کجایی سید ما، کجایی خادم رضا.
خب آقای دکتر مهتدی، همونطور که شما و دوستانمون هم مشاهده میکنن در منازل خودشون از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران، مراسم اربعین شهدای خدمت در حال برگزاری هست در مصلای بزرگ تهران، و البته ما میدونیم که شهید رئیسی به حوزه سلامت طبق سفارشات مقام معظم رهبری تاکید فراوان داشتن، خدمات بسیار خوبی در این حوزه انجام شد. اگر موافق باشید بخشی از این خدمات سلامت محور شهید جمهور رو با هم بشنویم در این برنامه، برنامه ایران جان.
شکستگی ممنوع، ناامیدی ممنوع،
اللهم
Thank you.
اینجا همدان است و بیمارستانی که همین چند هفته پیش افتتاح شد.
دستشون درد نکنه، یکی از بزرگترین قدمایی بود که برای همدان برداشت و برای ما ماندگار شد. خدا رحمتش کنه.
دعاگوی رئیس جمهور شهید است، دعاگوی مردی که در همان آغاز کار عدالت درمانی، توسعه امکانات بهداشتی و افزایش تخت‌های بیمارستانی را وعده داده بود. حالا یسنا حالش بهتر است، چون بی دغدغه در شهر خودش با بهترین امکانات و بدون ماندن در صف تخت‌های بیمارستانی درمان می‌شود.
اذیت نشدی اینجا؟
نه.
ششم خرداد امسال بیمارستان 272 تخت خوابی اکباتان همدان با پیگیری‌های شخص رئیس جمهور شهید بعد از 14 سال افتتاح شد. البته بدون حضور شهید آیت الله رئیسی.
تکمیل بعدی از بیمارستان‌ها مثل تکمیل و تجهیز بیمارستان 272 تخت خوابی اکباتان همدان است.
همه مردم باید از خدمات سلامت عادلانه بهره‌مند شوند. این جمله‌ای بود که رئیس جمهور شهید پیش از نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه بر زبان آورد. جمله‌ای که در حد حرف و وعده باقی نماند.
دوستتون دارم.
من شما دوست دارم.
ممنون که اینجا درست کردم.
افتتاح ابر پروژه‌های بیمارستانی مثل بیمارستان هزار تخت خوابی حضرت مهدی به عنوان بزرگترین و مجهزترین طرح حوزه سلامت کشور. و البته کلان بیمارستان قدیر با ظرفیت 821 تخت جدید را هم باید به فهرست گسترش زیرساخت‌های حوزه درمان کشور در همین 3 سال اخیر اضافه کرد.
این بیمارستان که کلان بیمارستانی است نه فقط در تهران، در کشور، به دنبال کلان بیمارستانی که افتتاح شد، بیمارستان المهدی که چندی پیش افتتاح شد.
کمیان طرفتر در شهریار استان تهران هم مردم 34 سال منتظر تکمیل بیمارستان منطقهشان بودند. نباید از کنار این پروژه های نیمه تمام به سادگی عبور کرد. دکتر رئیسی ضرب العجلی برای اتمام پروژه در بهار سال 1401 تعیین کرد.
جلو چشم مردم میگن 30 سال اینجا قراره بشه برای ما بیمارستان.
زمان برای تجهیزات نبره. به وزارت بهداشت بگید الان شروع کنه.
با تکمیل بیمارستان 34 ساله شهریار، تعداد تخت‌های بیمارستانی این شهرستان 800 هزار نفری از 170 تخت به 470 تخت بیمارستانی رسید.
فکر کردی افتتاح بشه؟
اصلا فکر اینو نمی‌کردم، ولی دمش گرم رئیس جمهور.
چقدر نیاز داشت شهریار به این؟
1000%. نیاز شهر بود.
خیلی نیاز داریم. بنده به خاطر یک دیت که کم است، رفتم بیمار مصطفی خمینی، اونم مكافات عملش کم انجام داد.
هر چیزی که زدن عمل دارن عمل میکنن.
بعد از 34 سال ما امروز بیمارستانمون افتتاح شد.
واقعا اینجا مردم گرفتار بودن در این بیمارستانا.
به خاطر اینکه جمعیت خود اندیشه 172 هزار نفره. به خاطر همین ببینید که جمعیت شهریار بخواد چقدر بشه. دو سه تا بیمارستان کفاف شهریار رو نمیده.
افزایش تخت‌های بیمارستانی روند درمان کودکان را هم هموارتر کرده. نمونه‌اش بیمارستان 340 تخت خوابی حکیم در جنوب تهران.
در عرض 4 ماه 3 بیمارستان در شهر تهران.
الحمدلله. حالا این بیمارستان ویژگیش اینه که اولا برای کودکانه، دوم تخصصی و فوق تخصصی و یک مرکز آموزش و پژوهشی است، و سوم این که در منطقه کم برخورداره، اینه در جنوب شهر تهرانه.
یا همین دو بیمارستان 64 تخت خوابی شهرستان رستم و 160 تخت خوابی شهرستان فسا که رئیس جمهور آنها را افتتاح کرد. و افتتاح بیمارستان 260 تخت خوابی شهرستان فردیس استان البرز. طبق آمار وزارت بهداشت در همین 3 ساله 17 هزار تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی کشور اضافه شده. این یعنی افزایش 13% تخت‌های بیمارستانی، رقمی که برای خودش رکورد جدیدی به شمار می‌رود. شهید جمهور پای حرفش ماند و مسیر عدالت در سلامت را رها نکرد، مسیری که مردم تداومش را از دولت 14 انتظار دارند.
خب خیلی ممنونیم که با ایران جان همراه هستید. 2 سوال ازتون پرسیدیم، گفتیم با چه جمله‌ای افرادی رو که قصد ندارن رأی بدن متقاعد می‌کنید، و اینکه شما فردا با رأی خودتون آینده چه کسی رو می‌خواید رقم بزنید. آقای دکتر یه پیامک از علی قربان نژاد خوندیم که گفته بود که می‌خوام با شما گفتگو بکنم و در حقیقت دعوت کنید ما رو. شما هم گفتین دعوت نمیتونیم بکنیم ولی باهاتون گپ می‌زنیم. الان من داشتم تو پیامک‌ها نگاه می‌کردم.
این پیامکش اینجاست.
آره اینجاست. نوشته که می‌خواستم همین رو بشنوم که ایران از همه کس بزرگتره و صاحبش کس خاصی نیست، صاحبش مردمن. دم شما گرم، معرفتت خیلی زیاد بود آقای دکتر، خوشم اومد، فردا رای میدم. این خیلی حس خوبیه.
حالا من علی رو کار دارم باهاش، اینکه سوای اینکه هنوز متقاعد شده باشی که رای بدهی یا ندهی، یه نکته‌ای وجود داره.
بله.
یکی از بزرگترین سرمایه‌هایی که خداوند در اختیار آدم‌ها قرار داده، توانمندی گفتگو کردنه. با مختار درمیش که صحبت می‌کردیم، به مزار پسرش بود و داشت 40 پسر برومندش رو برگزار میکرد، پسری که ببین
بله.
نمیدونی وقتی که آدم دو تا پسر داره و خودش رو جای اون پدر بزرگ میگذاره و خودش رو جای اون پدر میگذاره،
بله.
همه اینا، ولی داشت نوعی با تو گفتگو میکرد و داشت نوعی با من گفتگو میکرد که انگار یکی از فامیلاشون زنگ زده داره تسلیت میگه بهش سر خاک. و باور کن اگر فامیل نزدیک یا دوری هم زنگ میزد به او و از او به تسلای او زنگ میزد، همین جملاتی که من شما میگفت هیچ فرقی نمیکنه برای من و توی ایرانی که در کدوم نقطه از عرض و طول جغرافیایی نشسته باشیم، اگر صدمه‌ای به من یا تو وارد بشه دیگرانی هستن که به تسلای ما میان، و اگر صدمه‌ای به ایران جان وارد بشه که خدا نیاره اون روز رو و مگر ما نباشیم،
بله،
آدم هایی هستن که به تسلای ایران جان بلند میشن. علی قربان نژاد عزیزم، باور کن با تمام وجودم و همه ذرات وجودم به احترام میگذارم، به همه عقایدت حاضرم گوش بدم، اما ازت این رو درخواست میکنم، از منطق سره و از مسیر درست اطلاعاتت رو دریافت کن. اگر داری اطلاعات تاریخی میگی، حتما مرجعش یک مرجع درست و درمون و قرص و قایم باشه، و اون وقت هیچ کس رو یارای مقابله با تو نخواهد بود اگر صحبتت از ناحیه منطق باشه.
بله.
هیچ کس رو. همه حرف انتخابات و همه حرف انتخاب کردن و همه حرف فرایند یک مردم سالاری دینی، فرایند گفتگو کردن از طریق به اشتراک گذاشتن آراست. یعنی من حامد رضای مهتدی که نمیتوانم بیام با علی قربان نژاد از اقصای مملکت پیدا کنم بشینم باش حرف بزنم که، اما میتونم رأیم رو به اشتراک بگذارم با او و او هم رأیش رو باش توی صندوق رأی دارم عرض میکنم. طبق قانون اساسی رو آرا مخفی است و هیچ کس حق تفتیش آرای دیگری رو نداره. ولی من میتونم تو این فرآیند با تو مشترک باشم، و وقتی وجوه مشترکمون زیاد بشه ما با هم حرف داریم برای زدن. علی، نه تنها توی عزیز، که همه دوستان عزیزی که الان نشستن و حرف من رو میشنون، همین که من به دوستانم همینجا گفتم اتفاقا علی قربان نژاد هر چقدر که پیامک بفرسته من پاسخگوی خواهم بود، اتفاقا چاکر رو هم خواهم بود، به خاطر اینکه همراه ماست و این ارزشمندی رو برای ما قائله که 5 دقیقه 5 دقیقه ما رو میشنوه و ما رو نقد میکنه. اتفاقا دم خودت گرم، به خاطر اینکه این پایمردی رو داری که میشنوی و گفتگو میکنی. فرایند گفتگو کردن جز سرمایه‌های اجتماعی است که نباید از کف ما بره. هرگز ما ایرانی‌ها عادتمون عادت گفتگو بوده.
بله.
از دیرباز ما 5000 سال تاریخ داریم، پیش از اینکه دنیای دنیا باشد ما تاریخمون وجود داشته. لذا فکر میکنم این تابع ماندگاری ما، یعنی تابع اگر به عنوان یک تابع ریاضی رسمش بکنید، تابع ماندگاری ما عرض از مبدأهای گفتگوی بسیار داشته و این باعث شده ما ماندگار بشیم. با مغول گفتگو کردیم و شاهروخانی رو همسر گوهرشاد آقا کردیم که اون مسجد گوهرشادی ساخته است. هولاکو خانها رو ما مسلمان کردیم و اون مسلمانی رو که مسلمانی سره اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام بوده. میخوام اینو میگم که ما هرگز به قول فرمایش شهید مطهری، ایرانی ها هرگز عرب نشدند اما مسلمان شدند، چندان که دو قرن بعد تمام تاریخ اسلام تحت سلطه علمی دانشی و فرهنگی ایرانیان در اومد و همونطور که تو بهتر از همه میدونی بسیار از موالیان امیرالمومنین علی علیه السلام ایرانیانی بودن که دل به عدالت او سپرده بودن. همه قصه همینه. خلاصه شو میخوام بهت بگم اینه که برد اجتماعی ایرانی جماعت حرف زدنشه و حرف زدن یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی. زیاده گویی کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. 17:51 است و شما همچنان ایران جان رو میشنوید، ویژه برنامه ای از رادیو سلامت.
می آییم
جلی رو
تا این بار
گام بلند برسازندگی ایران برداریم.
هدفمند
ایران توانمند.
ایران من ای خاک آزاد،
آجاهلیقنان توتولان تصمیملر،
ایرانی آباد خود تصمیم آگاهانه، انتخابی شایسته.
سلام به ایران جانم. فردا من به خاطر خودم و کشورم، آینده کشورم رای میدم و همچنین به کسایی که شاید نخوان فردا رای بدن خواهش میکنم که اگه میخوان آقای خودشون باشن و کسی براشون تصمیم نگیره پای صندوق رای برن. ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدارتون باشه.
سلام ایران جانم، من با رأی خودم فردا آینده فرزندان و آینده مملکت رو می‌سازم و امیدوارم که این رأی من تاثیرگذار باشه در بازسازی مملکتم و درست شدن آینده تمام فرزندان ایرانی من.
من فردا با رأی خودم آینده جوانا رو رقم میزنم، آینده پسر خودم رو رقم میزنم که امیدوارم انشالله تو زندگی هاشون موفق باشن. تشکر از برنامه خوبی شما، عصر خوبی داشته باشین.
حرف زدن خانواده،
حرف زدن خیلی مهمه.
دم شما هم گرم. من نمیدونم چطوری الان 10 دقیقه به 6 شد یهو.
وقتی که در کنار دوستانمون هستیم، مخاطبان محترممون، زمان به سرعت میگذره. الان هم در خدمت یکی از کارشناسان زبده در حوزه سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی هستیم، آقای دکتر شریفی یزدی از نخبگان این حوزه. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دو بزرگوار و شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر شریفی یزدی که هر وقت با شما گفتگو میکنم و صدای شما رو میشنوم از اذان سحر گرفته تا اذان افطار رو به خاطر میارم و بوی خوش خدا به مشام میرسه و همچنین آماده میشم تا از دانش شما بهره مند بشم و انگشتونه دانش خودم رو با بحر دانش شما پر بکنم. خوشحالم صدای شما رو میشنم استاد.
سپاسگزارم قربان.
زنده باشید. آقای دکتر، طبعا به عنوان یک پژوهشگر اجتماع و به عنوان یک روانشناس اجتماعی، به عنوان کسی که مردم رو در لایه‌های زیرین اونها رو هم مشاهده میکنه و ورای رفتار ظاهری باورمندی‌ها و هویت اونها هم برای حضرت شما شناساست، بحث انتخابات رو سوای یک قضیه سیاسی میتوانم یک کنش اجتماعی در نظر بگیرم و اون رو به عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی خودم به حساب بیارم در ترازنامه دارایی های اجتماعی یا نه؟
حقیقت امر یکی از نشانه های بارز مشارکت این حوزه ای رو که شما اشاره میکنید و اصلا قبل از اینکه یک رفتار و فعالیت سیاسی باشه حتما یک کنش اجتماعی یعنی که ما به دلیل اینکه در جامعه زندگی میکنیم و در جامعه رشد میکنیم در تعامل با دیگران این رشد ما تسهیل پیدا میکنه، تعمیق پیدا میکنه. بنابراین هر کنش اجتماعی که در این راستا باشه در حقیقت در جهت رشد و پیشرفت فردی و وقتی که به صورت یک زنجیره رفتاری در میاد و در یک منظومه ارتباطی قرار میگیره طبیعتاً برای جامعه میتونه رشد و تعالی رو در پی داشته باشه.
خب این رشد و تعالی که داریم تعریف میکنیم آقای دکتر، ما چارچوبه و بحثی رو داریم تحت عنوان وطن یا به عنوان میهن که آدم ها تحت اون معنا پیدا میکنن، قبول؟ اما یک ساختار اجتماعی سیاسی دیگر رو هم داریم به عنوان وطن حاکمیت یا وطن دولت. من رو اصلاح بکنید اگر اشتباه میکنم، کنه انتخابات حلقه وصل وطن به عنوان یک دارایی اجتماعی بزرگ برای همگان با ساختار وطن دولت به عنوان یک ساختار اجتماعی سیاسی، حد تأثیر کنشگری اجتماعی و حد تأثیر صاحبان وطن بر ساختار وطن حاکمیت چقدر میتونه باشه و چطور اصلا باید شکل بگیره آقای دکتر؟
ببینید اساسا در هر کشوری حاکمیت اگر از دل مردم بر نخواسته باشه و در راستای اهداف و منافع ملی حرکت نکنه، اولا محتوم به شکسته و ثانیا دوام و قوامی نمیتونه داشته باشه. بنابراین اگر ما تشکیلات سیاسی سراغ داریم که ممکنه سالیان طولانی پاورجا باشه از یک سو و از سوی دیگر به صورت عینی و نه به صورت شعاری رفتارهای اون مجموعه در جهت منافع مردم و منافع ملی داره حرکت میکنه، طبیعتاً پیوند بین کسانی که تحت عنوان حالا بگیم اصحاب قدرت یا صاحبان قدرت و توده مردم هم تعمیق پیدا میکنه و هم تداوم پیدا میکنه. عرصه انتقادات یکی از مهمترین عرصه های کنشگری آحاد انسانی است که به طور مستقیم تأثیر گذارن اولا در ایجاد چرخه نخبگان، یعنی کسانی که در هر دوره‌ای در رأس قدرت قرار میگیرند، حالا مردم به هر دلیلی صلاح میدونن تغییراتی در اون ایجاد بکنن، انتخابات یک ابزار بسیار مناسبی است که در اختیار اونهاست و باید ازش استفاده بکنن. نکته دوم این است که خودش نوعی نظارت مستقیم است بر عملکرد کسانی که برای یک دوره محدود پذیرفتند که جایگاهی رو در دست بگیرن برای هدایت و مدیریت جامعه و تنظیم شرایطی که به هر حال کمک میکنه به این که مردم زندگی بهتری رو داشته باشن. میخوام عرض بکنم که این کنشی که جنابالی دارید بهش اشاره میکنید اولا اثبات شده است در سطح دنیا، دوم این که بسیار اثر گذاره و متاسفانه کسانی که دارن در این بوق میدنند که ما با تحریم با شرکت نکردن در انتخابات داریم یک کنش عقلانی انجام میدیم، هر سو به قضیه شما نگاه کنید این رفتار رو نمیتونیم یک رفتار عقلانی و در راستای منافع ملی تعریف بکنیم. حالا اونهایی که به طور مستقیم عناد دارن، دشمنی دارن که حسابشون روشن و سواست، اما کسانی که عنادی هم ندارند اما بر اساس یک تحلیل غلط و گاهی به دلیل سست بودن به اصطلاح اون دلائلی که در ذهنشون هست ممکنه همون لطمه‌ای رو بذارن که یک معاند میده. به همین دلیل ما باید بسیار توجه بکنیم به این که اصل شرکت در انتخابات امروز به عنوان یک وظیفه بسیار مهمه. وقتی که شما مسئولی رو انتخاب میکنید، هرچه پشتوانه قوی تری داشته باشه، هرچه مقبولیت و مشروعیت حد اکثری داشته باشه، طبیعتاً در انجام کارها، اهداف، برنامه‌ها و منافع عمومی